خب هدیه بیوش که حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو به خاطر همین نعمات و محبت ها شکر میکنیم، توکل بر خدا میکنیم. جلسه شب سوم این هیئت و خدمت دوستان هستیم. خب تا اینجا خدا رو شکر این چند شب اخیر بحثایی در مورد مباحث مهمی در مورد تسبیحات از زهرا سلام الله علیها مدار صحبت شد فکر کنم. امشب همون بحث رو میخوایم ادامه بدیم، ورود به قرآن مدار پیدا کنیم که الله خداوند عنایت کنه. این بحث قامز رو جز بحث های سخته بتونیم انشالله واردش بشیم. بعضی از معارف اهل بیت علیهم السلام ورود بهش سیاست سخت نیست، انگار که عمومیه، راحته. مثلا بحث تاریخ اهل بیت معمولا در دسترس هست، البته همون تاریخ رو هم فهم کردن خیلی سخته، ولی خب دسترسی بهش معمولا راحت تره. ولی ورود به معارف فراتر از آسمان های اهل بیت دیگه اونجا های مدار انگار سخت میشه، اذن لازم داره. به اینا میگن معرفت به نورانیه. ما میخواییم از نظر نوری اهل بیتو بشناسیم، دیگه اینجا یه ذره سخت میشه. این موقعی شما تو دنیا تو کره زمین میخواید ببینید اینا چه کارایی کردن، خب خیلی آدم ها اینا رو نوشتن دست ما رسیده. اینکه اینا توی بالاتر دارن چی کار میکنن این راحت به دست ما نرسیده. یا کنید خیلی مثال سادهش، مثلا شما میگید آیت الله بهجت، آیت الله بهجت مثلا چشم برزخی داشته، ابعاد بالاتری داشته که فعال بوده. تعداد معرفتی که از آیت الله بهجت نسبت به اون ابعادش وجود داره اونقدر زیاد نیست به نسبت اطلاعات دنیاییشون. کجا زندگی میگرده، چیکار میگرده، هر یه خاطری میتونه ازشون نمیکنه. ولی کمتر کسی میتونه به جنبه های بالاتر آیه بهجت اشراف پیدا بکنه، از اونجا بخواد صحبت بکنه. معمولا به اینا میگن شاگردای خصوصیشون، شاگردای خصوصی این چیزا میتونن این مدار صحبت کنن. تو بحث اهل بیت علیهم السلام این موضوع شدیدتره، یعنی جنبه های دنیایی رو تا حدودی میشه راحت برداشت، ابعاد بالاتر در قرآن و روایات مطرح شده. دو تا مسئله وجود داره در موردشون. یکی اینه که خیلی از آدم ها با وجود اینکه مطرح شده، اینو من توی این سالها متوجه شدم، بعضی از معارف اهل بیت به صراحت در روایات مطرح شده ولی آدم ها نمیدونم چرا نمیبینن. یه همه سخنران، یه همه سخنور، یه همه نویسنده داره مینویسه، انگار این همه معارف رو نمیبینه، باز دوره سال بعد داره میگه مباحث تکراری مطرح میکنه. بعضی سخنرانان دیدی چند شب صحبت کنن دیگه مطالبشون کم کم میشه تکراری، میشه همونا رو دارن تکرار میکنن که کار خوبی هستش، ولی انگار خیلی چیزا رو نمیبینن اینا. خب خود این دیدن یه توفیقه، اینکه فلان بحث یه موضوع هستش، حالا ورود به اون بحث توفیق بالاتریه. اینکه شما یه چیزو تشخیص بدی که اینجا گنج هست، این خودش خیلی مهمه، نقشه گنج رو داشته باشی به گنج برسی. اینکه بتونی از گنج بهره ببری یه بحث دیگه، این دومه. خدا رو شکر خدا توفیقات زیادی به همه ما داده، ما میتونیم متوجه بشیم کجا گنجه. خدا دارید خودش هدایت خداونده که متوجه اینجا یه گنج وجود داره، اینجا یه گنج وجود داره. دیدید بعضی از دستگاه ها نشون میده کجا گنج وجود داره، از فرق نیفتید دنبال این چیزا، اینجا ذکرش هم میدارید یاد میگیرید، حالا بگید بریم دنیایش هم پیدا کنیم. آره حالا حلبی رو به جای گنج بهتون نشون ندن. خب اگه دستگاه سالم باشه، درست حسابی باشه، به درد بخور باشه، اون گنج رو درست نشون میده. پیدا کردن اون مهمه که اینجا گنجه، درش بیاری بیرون بتونی از یه استفاده بگیری یه بحث دیگه است. مثلا مباحث اسماء حضرت فاطمه که سال قبل مطرح شد همشون یه گنجه، هر کدوم یک سلاح بود. اون بحث مصحف حضرت فاطمه یه سلاح بود، یه بحث بسیار مهم بود. تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها داره گفته میشه، یه بحث بسیار مهمه. اون بحث صلات در میت اگه گفته بشه اون یه بحث مهمه. یعنی اینجا گنجاست، نه همون گنجا، یعنی گنجهای عرشی، گنجهای نورانی هستش، معرفت به نورانیت تو اینجاها وجود داره. حالا بتونی وارد بشی واقعا توسل میخواد، واقعا توسل و واقعا عنایت میخواد. اینو ما بارها چشیدیم و دیدیم که اگر اجازه ندن شما نمیتونی وارد اون بحث معرفتی بشی، میتونی تشخیص بدی، ولی اینکه واردش بشی اینا اجازه میخواد. خب ما حالا تو این دو سه شب فهمیدیم که اینجا یه خبری هست. ما مثل این بچه کوچیکای میمونیم که دنبال مادرشون دارن میگردن، هی نشانه پیدا میکنن، میگن اینجا من یه چیزی پیدا کردم، به نظرم اینجا یه راهی وجود داره. نگاه دیگه توی زندان گیر کردیم، میخوام ببینیم راه از کجا میشه بیرون رفت، بیرون خونه مادرتو پیدا بکنی. ما داریم یا اینجا انگار یه خبری هستش. با توجه به از کجا میگیم خبریه، چون تو روایات که میریم میگن اینجا خیلی خبره. نگاه این که امام میفرماد که تسبیحات حضرت زهرا بعد از جالبه این روایت فرمود که تسبیح زهرا فاطمه، قاعدتا باید میگفت تسبیح فاطمه زهرا، روایت تو کتاب ثواب الاعمال مطرح بود تسبیح زهرا فاطمه فی دوبر کل صلات، یعنی زهراییت رو داره پررنگ میکنه. فرمود که در بعد از هر نماز تسبیحات حضرت زهرا رو یکی مطرح بکنه از هزار رکعت نماز برای من محبوب تره. خب این خیلی حرفه دیگه، این یه کد دیگه، یعنی اینجا یه خبری وجود داره دیگه، یه امامی که به همه چی اشراف داره میگه اینجا یه خبریه، هزار رکعت وایسم من نماز بخونم این برای من بهتره. خب پس فهمیدیم اینجا یه کدی هستش. حالا توکل بر خدا داریم، می‌خوایم واردش بشیم. چجوری باید واردش بشیم؟ تو بررسی ها که شد به دو تا نتیجه رسیدیم. نگاه کنید تسبیحات حضرت فاطمه، هم میتونیم بگیم تسبیحات حضرت فاطمه، هم میتونیم بگیم تسبیحات حضرت زهرا. دقیق‌تر تسبیحات فاطمه از زهراست، دو تاش هستش. بعد چون هم توش فاطمیت پررنگ هم زهراییت، دو تا شاخصه داره تسبیحات حضرت فاطمه، دو تا شاخصه داره، یعنی دوتا قلق برای ورود توش وجود داره. یک قلقش عرشه، یک قلقش بحث عرشه، دوم قلق ذکر کثیره. این دوتا رو خدا شکر تا اینجا فهمیدیم، اینکه ماجرای تسبیحات به عرش خدا ربط داره، یعنی این ماجرا یک ذکر عرشیست، یک ذکر عرشیست. سلام علیکم. و نکته دوم اینه که جزء ذکر کثیره. ما میخواییم از همین دوتا مسیر وارد بشیم، چلا این که از قلق عرش و بحث ذکر کثیر. ارتباطش با عرش جلسه قبل گفتیم، گفتیم تو روایات گفته میشه که عرش بنا شده بر چهار موضوع، بر چهار موضوع عرش بنا شده: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. عرش بر مبنای این چهارتاست، به خاطر این عرش مربعه. حاملان عرشم، حالا امشب یه ذره درمونگی صحبت کنیم، که حاملان عرشم هشتان، دوتا چارتان، دوتا چارتان هستن. حالا اینم یه روش فهم اهل بیت علیهم السلام هست. من کنید امام علی توی روایتش ببینید چه روایت عجیبیه در مورد حاملان عرش. آیه قرآن داریم در مورد حاملان عرش، آیه سوره غافر آیه 7 میگه که الذين يحملون العرش ومن حوله. جالبه، میگه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. میره جلو نگاه میگه اونایی که حمل میکنن عرشو و من حوله. خب کیا عرشو حمل میتونن بکنن؟ عرش پس حامل داره. تو روایات، روایت تو کتاب کافی، روایت صحیح سند هم هست، فرماید که اربعتون من الاولین و اربعتون من الاخرین، میگه 4 نفر از اولین و 4 نفر از آخرین حاملان عرشن. اولین کیان؟ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. جاتا آخرین کیان؟ فرماد که فمحمد. و علی و الحسن و الحسین. 4 نفر از اولین، 4 نفر از آخرین. این 8 نفر عرشو دارن حمل میکنن. البته در دو شأن متفاوت هستش. حاملان اصلی اهل بیت هم پایین تر از اهل بیت اون اولینی که وجود دارن. خب شما میگفتید 5 تن داریم، 4 تاشونو گفتید، نفر پنجم کو؟ بعد حضرت فاطمه اینجا 5 تن بود، این کجا زدن؟ در این روایت متوجه شد چی شد؟ میگه 4 تاشون حاملن، شما میگفتید 5 تن. بعد حضرت فاطمه کجاست؟ حالا اونو با پیدا کنیم کجاست. اگر اینا دارن حمل میکنن، چی رو حمل میکنن؟ در حد میکنن چی رو حمل؟ این آیه میدونی کجا گفته میشه؟ فرماید که جایی گفت الرحمن و علی العرش استوا. یه بحث اینجوری وجود داره، اگه اینا دارن حمل میکنن، چی رو دارن حمل میکنن؟ یه بحث حالا خودش بمونه که چی رو دارن حمل میکنن. ولی پس یه چیزی داریم به اسم حاملان عرش. یه ارتباطی بین تسبیحات حضرت فاطمه و عرش پیدا کردیم. گفتیم تسبیحات حضرت فاطمه هم همین 4 تاست که ارکان عرشه. حتی لا اله الا الله جزء تسبیحات نیست. لا اله الا الله تو تسبیحات در از ذیل الله اکبر باید باشه. تو روایت بخاطر میگه که وقتی تمام کردید یه دونه لا اله الا الله بگید. برای تحقق اون ماجرای تسبیحات از زهرا اونجا ظاهرا لا اله الا الله نیاز نیست. ذیل بحثای الله اکبر اونجا داره اتفاق میفته. خب این ارتباطه رو پیدا کردیم. حالا عرش چی بود؟ نگاهی در مورد عرش الله بحثا خیلی زیاده. من یه جلساتی یه بار صحبت کردم در مورد عرش. عرش کردن یک چیز یعنی این که اون چیز رو در بالاترین موقعیت نسبت بقیه قرار دادن. عرش جاییه که برترین ارتفاع عالم شهوده، عوالم شهوده، بالاترین جایی که خدا قرار داده و عوالم شهود غیر غیبش. ناگهان ما عالم الغیب و شهاده داریم، یه غیب داریم، شهود. تو قسمت شهود بالاترین جایی که وجود داره عرشه. مفهومی به اسم عرش از آسمانها بالاتره، از کرسی بالاتره. کرسی از همه آسمانها بالاتره. یه وسعت کرسی یه سماوات والارض، عرش از اونام بالاتر هستش. خب خود عرش یه بحثی در موردش مطرح هستش. تو روایات داریم که میفهمد که العرش لیس هو والله، عرش خداوند نیست. والعرش اسم علم و قدرت. عرش تحقق علم و قدرت خداوند هستش. علم و قدرت خداوند در بگنید میفهمد اسم علم و قدرت. پس معدن علم کجاست؟ عرش خدا. معدن قدرت خدا کجاست؟ باز عرش خدا. خب این عرش بر 4 موضوع استوار هستش، بر 4 چیز استوار هستش. این 4 تا پس تحقق علم و قدرت خداوند هستش. علم و قدرت خدا بر مبنای این 4 تا هستش. یعنی سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این 4 تا تحقق علم و قدرت خداونده. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها این وسط چیه؟ روش ورود به اینجا، روش بهره از عرش. ما با تسبیحات حضرت فاطمه، چون میفرماید که این عرش بر اینا بنا شده، بعد از یه ذکر عرشی به ما داده شده، اگه ما بتونیم ذکر کنیم این تسبیحات رو وارد، میتونیم به سمت عرش حرکت کنیم، میتونیم از عرش بهره بیشتر داشته باشیم. روش خروج ما از محدوده آسمان ها زمین تسبیحات حضرت فاطمه باید باشه. روش عبور انسان ها از فضای آسمان ها زمین، ما بتونیم از آسمان ها زمین عبور کنیم، حتی از کرسی خدا عبور کنیم، بتونیم از کرسی خدا عبور. به نظر قلقش اینه، ابزار اینه، مرکب این هستش. خب چه جوری میتونیم این کارو انجام بدیم؟ ما حالا از بحث عرشش میگذرم، چون اونو بخوایم واردش بشیم دیگه تموم نمیشه. میخوام وارد روش هایی بشیم. روش بحث ذکر کثیر. ما گفتیم شاخصه اول میخوایم تسبیحات حضرت فاطمه رو بشناسیم اینه که به عرش ربط داره. پس یه ذکر عرشیه، یه ذکر عرشی هستش، یه عنصر عرشیه. کلا بدونید ما عمده احکاممون بر مبنای عرش خداست. عمده احکام تو اسلام بر مبنای عرشه. ما چیدمانمون عرشیه. بعد حضرت آدم اینجوری شده، در دوره اسلام بیشتر شده این موضوع. به خاطر اینه ما عمده کارامون باید رو به کعبه باشه. بگم کعبه در اصل میشه نماینده عرش در کره زمین. عرش تو همه عوالم نماینده داره، تو کره زمینش میشه کعبه، تو بالاترش میشه بیت المعمور، بالاترش میشه کرسی، بالاتر از کرسی میشه خود عرش. بعد این عرش نماینده این حالتی داره. کرسی هم به بحث عرش ربط داره. خب ما عمدهیه به خاطر احکام اونجا. مثلا شما نماز میخونید به سمت چی داری میخونی؟ یه به سمت قبله. چرا به سمت قبله باید بخونیم؟ چون نماز باید تو رو به عرش وصل کنه. با نماز شما در از موقع اینو بری، این مسیر رو باید بری. در مورد نماز بعدا صحبت کنیم انشاءالله. شما با نماز میخوای همین مسیر رو بری دیگه. این مسیر رفت بوده، یه مسیر برگشت. نماز دوباره اینوری میخوای بری، خداوند اونوری راه باز میکنه، شما اینوری باید حرکت کنی. دو طرف است نماز، دو طرف است. خدا باید راهش رو باز کنه به سمت شما. نگاه کنید شما نمیتونید نماز بخونید، اقامه کردن نماز موضوع سختیه، مگر خدا بر شما نماز بخونه. اول باید خدا بر شما صلات به جا بیاره، بعد شما برای خدا نماز به جا بیارید. حالا این چیزا رو میگه چی میگه این؟ نه برای خودش، ما باید نماز بخونیم، خدا مگه نماز میخونه؟ خدا نماز میخونه. اصلا اول خدا نماز خوند، بعد ما یاد گرفتیم. خدا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بس خدا داره این کارو میکنه. اون موقعی که شما خلقم نشده بودی خدا داشت این کارو میکرد. اون موقعی که نبی ایجاد شد دیگه، بعد از بحث نبوت همه چی به سمت ایشون وصل شده. بعد میگه شما هم باید به ایشون وصل شید. پس اول یه صلوات خدا داریم، بعد یه صلوات ما داریم. خب حالا تو بحث تسبیحات از زهرا غیر بحث عرشش یه موضوعی وجود داره به اسم ذکر کثیر. از کجا این آوردیم؟ تو روایات میفرماید که تسبیح و فاطمه الزهرا علیها السلام من از ذکر کثیر. یک جزء ذکر کثیره، بخشی از ذکر کثیر هستش. نگاهی تو سوره احزاب آیه 40 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خدا رو ذکر کنید، اونم ذکر کثیر. خیلی زیاد ذکر کنید، کثرت داشته باشید ذکرتون. و سبحوه بکرتن و اصیلا، تسبیحش هم باید بکنید. بعد و ما که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. چرا این کارو بکنید؟ چون خداوند برای شما صلات قرار میده. خدا هم برای شما نماز میخونه. حالا ما نماز واژه نماز و ترجمه دقیقی گفتم نیست، حالا بعدن ترجمه میکنیم نمازو. صلات دقیقاً ترجمه چی میشه؟ خدا هم بر شما صلات قرار میده. خب شما چیکار کنید خدا بر شما صلات قرار بده؟ نگو تا خدا بر شما صلات قرار نده شما نمیتونید بر رسول الله صلاتی قرار بدید. خدا باید اول قرار بده، بعد شما بتونید اون کارو بکنید. خب روشش اذکر الله ذکران کثیر است. توی روایت گفته میشه که چیه؟ اینا که میگم روایت همه صحیح و سند دارن، از کتاب کافیه. و ما تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین ذکر کثیره. ذکر کثیر نیست که بچینی یه سال پشت سر من الله اکبر الله اینجوری بگی، نه، همین تسبیحات از زهرا رو بگی تمام. این همونه. خب دقت کنید تا اینجا الان رابطه بس مشخص شد. حالا ما چجوری میتونیم از تسبیحات استفاده کنیم؟ چجوری میشه روش استفاده از این سلاح؟ نظر بایی میشه یه سلاح. علم های سلاح هست یا نه؟ قدرت سلاح هست یا نه؟ شما قدرت داشته باشی دقت میکنیم. این که قدرت منظور زور نیستش، اون قوته. قوت میشه زور. یکی ترجمه قوت میتونه باشه زور داشتن. قدرت کسیه که میتونه شرط و شروط بذاره. شب قدر دیگه، شب قدر از اونجا میاد دیگه. اصلا ما به خاطر این شب قدر رو مثلا شما میرید تو مسجد به بیت بر رب داره، چون شب قدر دیگه تو بیت المعمور و عرش و اینا داره اتفاقاتی میفته. تدبیر امور اونجاست دیگه. نگون تو عرش یکی از اتفاقاتی میفته تدبیر اموره. تدبیر این قید و قیود زدن به کاراست. اینکه کی چقدر بهش رزق برسه چقدر نرسه، این قدرت اصلیه. چون قید و قید نمی‌کنه. نگویید قدرت همان کاریه که یوسف کرد. 7 سال فراوانی، 7 سال قحطی. 3 روز دیگه این در این قدرت دیگه. این قدرته، این قدرت حساب میشه. این قدرت از عرش میاد. یوسف به خاطر این آخرش به سجده کردن. و بحث سجده یوسف به بحث عرش ربط داره. به بحث این توانی که ایشون داشت ربط داره. اونا رو بعداً داریم بحث انبیا رو میگیم، ان شاء الله به حضرت یوسف رسیم اونجا مفصل بحث میکنیم. قدرت یعنی بتونی قید و قیود بذاری. خب شما این قید و قیود تو عرش گذاشته میشه. شما راه ورودت میگی خب این یه سلاحه، پس من چجوری استفاده کنم از این سلاح؟ نگه روشش ذکر کردن این تسبیحاته. حالا یعنی چی؟ این داره چند دیر صحبت کنم. با توجه به این آیه قرآن هم. با توجه به این آیه قرآن ما اینو داریم که باید تسبیحات ذکر بشه. شما در مورد تسبیحات حضرت فاطمه یا هر چیزی 3 تا حالت میتونید داشته باشید. کلن تو نماز هم همینه. یه موقعی قائل هستید، میگید یا قاری میخونید، دارید میگید الله اکبر الله اکبر، مثلا اینو دارید میگید. آیا قائل همان ذاکره؟ آیا یکی بگه یعنی ذکر کرده؟ درد میگنی اگه یکی نگه یعنی ذکر نکرده؟ درد اون چجوری میشه؟ این یه بحث اینجاست. آیا قائل همان ذاکره؟ قائل یعنی به نطق بیاری. بعد میدونی از دهان چیزی بیاد بیرون. خب شما معمولا میگی، بعد ما یه چیزی خلط کردیم تو جامعه، گفتیم خدا میگه خدا رو ذکر کنین یعنی یه چیزی بگید فقط. آیا خدا میگه یه چیزی ذکر کنین یعنی فقط بگید؟ ما میگیم نه، هر قائلی ذاکر نیست. هر قائلی ولی میتونه ذاکر باشی قائل هم باشی، ولی دوتا کاره. ما میگیم این دوتا کار هست، یک کار نیستش. یک کار گفتنه، یک کار هم ذکر کردنه. میگیم این دوتا کاره. پس دوتا کار یکی نباید حساب کرد، به همدیگه هم ربط دارن. بعضی ها قائل تسبیحات هستن، بعضی ها ذاکر تسبیحات هستن، بعضی ها ذاکری هستن که قائل هم هست. پس میتونه یکی ذاکر باشه قائل هم نباشه، یعنی ذکر کنه ولی اصلا نگدم. با رفتارش این کارو یه کاری بکنه، اون کار اسمش باشه ذکر کردن صحنه. خب پس یه حالت میشه قائل، یه حالت میشه ذاکر، یه حالت میشه ذاکر قائل. سه حالت رو داریم. حالا ما اگر میخواییم ذاکر باشیم چی کار کنیم؟ قول کردنش یعنی همین گفتن. حالا ذاکر بودنش چی میشه؟ چجوری ما میتونیم چون اونجا میگه اذکر الله ذکرن کسی را، بعد میگه این تسبیح حضرت فاطمه است، پس تسبیح حضرت فاطمه ذکر باید بشه، نیاز به ذکر کردن داره. خب برای اینکه ما ذکر کنیم چه باید بکنیم؟ خب نگاه کنید، اگر ما اهل ذکر کثیر بشیم، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که ما ذاکر میشیم. ما میشیم ذاکر. اونی که ذکر میکنیم چی میشه؟ میشه مذکور. اونی که ذکر میکنیم میشه مذکور. پس شما باید ذاکر خدا بشی. خدا میشه چی؟ مذکور. حالا یه قلق بهتون یاد بدم. یه آیه قرآن داریم میفهمه که فذکرونی اذکرکم. اگر منو ذکر کنید منم شما رو ذکر میکنم. خب اگر میگه اذکر الله ذکرن کثیرا، دقت کنید قشنگ، همان که خدا رو ذکر کنید به تبع چه اتفاقی میفته؟ طبق اون آیه قرآن خدا هم شما رو ذکر میکنه. حالا بیایم تو سوره احزاب. فرمود که شما خدا رو ذکر کنید. خود چرا؟ چون خداوند بر شما چی میکنه بعدش؟ صلات جاری میکنه. اگه چی شد؟ شما به این توی عربی میگن صنعت احتباک، نظام شجری، یعنی نظام شجری جد. یه 4 تا فکر کنید، یه 4 تا حالت داره، 4 تا معادله است. یه معادله اینجا درست کرده خدا، میگه اگر منو ذکر کنید شما رو ذکر میکنم. تو اینجا میگه اگر منو ذکر کثیر بکنید، این ور معادله گذاشته چی میکنم؟ صلات بر شما جاری میکنم. پس ذکر کردن خدا اینجا شد چی؟ جاری کردن صلات. حالا این فرد اینجا ذکر کرده چیکار کرده؟ این فرد اینجا ذکر کرده باید به بحث صلات چی باشه؟ ربط داشته باشه. خدا گفت من شما رو ذکر کردم، چیکار کرد؟ برای شما صلات جاری کرد. برای شما صلات جاری کرد یعنی چی؟ صلات یعنی چی؟ یه چیزی رو به شما وصل کرد. نماز اینجوریه. صلات یه جور یعنی یه جور وصل کردن. وصل کردن ولی از بالا به پایین. برای خدا میشه از بالا به پایین، برای ما میشه از پایین به بالا. نکنید خداوند یه چیزی رو به شما وصل میکنه. ذکر کردن این اتصال است. بله. حالا شما وقتی میخوای خدا رو ذکر کنی باید وصل چی در است؟ بله چجوری معنا رو به دست آوردیم؟ ما میخوایم خدا رو ذکر کنیم. حالا یه جور دیگه بگیم. الان به ذکر جامعه میگن چی؟ یاد کردن. تو عربی به ذاکره میگن حافظه. در عربی حافظه میشه بلانه حافظه حفظ کرده. میگیم ذاکره میشه حافظه. نقطه مقابلش رو میگیم فراموشی. خب شما یه چیزو یاد میکنی، شما یه چیزی یاد میکنی یا از یادت نمیره حفظش میکنی، در از چه اتفاقی میفته؟ بین شما و او یه ارتباطی برقرار میشه دیگه. در از این اتصال است که ذکره، یه اتصال است که داره ذکر اتفاق میفته. شما اینکه ارتباط با یه چیزی پیدا میکنی داره ذکر اتفاق میفته. قطع شدنش میشه عدم ذکر. حالا شما میشه یه نفر قائل باشه ذاکر نباشه، میدونی چی؟ میتونی یه الفاظ رو بگی وصل نشی، ولی میتونی وصل بشی اصلا این الفاظ هم نگی حتا، اونجا میشی شما ذاکر. حالا میتونی این الفاظ رو بگی همزمان وصل هم بشی، شما میگی قائلی که ذاکرم شد، یا کسی که وصله ولی داره این حرفا رو هم میزنه. ذکر کردن یک موضوع یعنی وصل شدن به اون موضوع. وقتی میگه خدا را ذکر کنید یعنی شما با خدا یه ارتباطی برقرار کنید. حالا ارتباطش به چه صورتیه؟ ارتباط دقیق‌ترش رو بخوام میگه میشه انگار وارد بیت شدن. ذکر کردن یک موضوع وارد بیت اون موضوع شدنه. نگم فهمید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو قلبت یه اتفاق میفته. شما وقتی فهمید که والذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، بین قلب آدم و ذکر ارتباط داره. شما یه چیز رو ذکر میکنی یعنی وارد قلبت میکنی. نکنید اون حافظه شما به قلب شما ربط داره، عقل شما به قلبت ربط داره. اصلا قلب فقط این قلبی که اینجا میبینی نیستش. شما یه چیز رو حفظ میکنی یعنی وارد قلبت کردی. ما الان میگیم وارد مغزت کردی، دقیقترش اینکه وارد قلبت کردی اون موضوع رو. بین ذکر و قلب ارتباط مستقیمی وجود داره. وقتی میگه خدا رو ذکر کنید یعنی خدا رو وارد قلبتون کنید، یعنی خدا رو وارد قلبتون بکنید. حالا برگردیم به تسبیحات حضرت زهرا. تو تسبیحات فرمود که این ذکر کثیره، یعنی اینکه شما با تسبیحات حضرت فاطمه میتونید خدا رو ذکر کنید، یعنی خدا رو بیارید تو قلبت، یعنی خدا میتونه وارد قلبت بشه. حالا که این کارو کردی خدا با تو چی کار میکنه؟ خدا هم تو رو وصل به یه جایی میکنه. به کجا وصل میکنه؟ ناگهان تو این سیستم بیت المعمور و عرشه. به اینجا باید وصل کنه. اون صلاتی به خاطر میگه یخرجهم من الظلمات الی النور، تو رو به نور وصل میکنه. تو عرش اون نور عظیم، معدن نوره. عرش معدن نور هستش در اصل. از جزیر توی روایات داریم 8 نور، نور اونجا وجود داره، نورهای مختلف اونجا هستش. خب یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی تو رو وصل به یه نورت میکنه. پس نه یه رابطه دو طرفه اتفاق میفته. شما باید خدا رو وارد قلبت کنین. وقتی میگه خدا رو ذکر کنین، اون خدا رو هم وارد قلبت کردی. بعد خداوند شما رو وارد بیتش میکنه. نور کجاست؟ نور تو به بیوته. اینجا میشه بیوت فی بیوتن از الله و انطور فر. نگاه این بیوته، بعد میره تو بیت المعمور، همچی میره بالاتر به سمت عرش خدا. خب چجوری ما خدا رو ذکر کنیم؟ روشش همین تسبیحات حضرت فاطمه میشه. ما با تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها میتونیم به خدای ذوالعرش وصل بشیم. رماد رفیعات درجات ذوالعرش، خداوند درجات آدم ها رو رفعت میده. یعنی چیکار میکنه؟ چون ذوالعرشه، اونی که صاحب عرشه درجات آدم ها رو چیکار میکنه؟ میتونه رفعت بده. پس با ماجرای تسبیحات ما میتونیم این اتفاق بزرگ و رقم بزنیم. شاید بگی با چیزای دیگه هم میشه؟ میشه. تسبیحات حضرت فاطمه یکی از روش‌های ذکر کثیره. نگون از نظر ما شاید کوتاه‌ترین روش و ساده‌ترین روش. ساده‌ترین و پرمحصول‌ترین روش. یه از این طریق شما وارد شید. ما این کلیت بحث داشته باشیم. صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب حالا می‌خوایم یه بحثی داشته باشیم کم کم در مورد خود ماهیت این تسبیحات. در مورد این چهار تا رو فکر نکنید ساده است موضوعش. چهار تا موضوع بزرگه. ما باید از طریق اینا وارد شیم دیگه. نگاهی شما فرمایید که الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، حداقل از این سه تا. لا اله الا الله الان در نظر میشه این سه تا. چه جوری ما اینها رو واردش بشیم که خدا از طریق این موضوعات وارد قلب ما بشه؟ میگه شما میتونی از طریق تسبیحات حضرت فاطمه کاری کنی خدا وارد قلبت بشه. نگاه کنید ذاکر شدن، این مفهوم هایی باید برای خودمون جا بندازیم. ذاکر شدن یکی از تبعات معنایش میشه اتصال، وصل شدن. نگاه کنید شما الان مثلا رفتی تو اربعین کربلا، الان میگن ذکر کن اون صحنه رو، دوباره اگه وصل شی به اون صحنه میشه اسمش ذکر. از نظر پایینی میشه اونجا رو یادت بیاد، یعنی بیاد تو حافظت. جلوترش میدونی چیه؟ دوباره بری همونجا، نه دوباره الان سفر کنی بری اونجا، نه، دوباره از زمان عبور کنی بری تو اونجا. از زمان عبور کنی دوباره بری تو اون صحنه. ذکر موضوعش یه ذره سنگینه. الان من دارم ساده ساده دارم مطرح میکنم بحثو. واقعا این حضرت موسی وارد میقات شده، خداوند بهشون میگه که تو جایی وارد شده که خداوند میگه اننی ان الله، من الله هم، اینجا داره با خدا مستقیم صحبت میکنه دیگه. اوج صحنه ذکر اون دیگه، اوج ورود به فضای بیت الله، یه بخش از اوجها اونجاست که حضرت موسی رفته. خداوند میگه که اگر میخوای دوباره بیای اینجا، اقم الصلات لذکری، برای ذکر کردن من، نه که برای اینکه یادت بیاد. اگه دوباره میخوای بیای تو اینجا باید اقامه صلات کنی. روش حضرت موسی چی بود؟ از طریق اقامه صلات بود. با اقامه صلات ایشون دوباره وارد همان صحنه میشد، دوباره وارد همان صحنه میتونست بشه. حالا ماها با تسبیحات حضرت فاطمه وقتی میگه ذکر ایجاد بشه، یعنی وارد یه جایی باید بشیم باهاش. شدنی هست آیا؟ باید بشه، ولی خدا میگه اینجا میشه. فعلا باید قائل باشیم. قائل یعنی یه بگیم، حالا بعد نمازامون داریم میگیم، تو اوقات مختلف هم میتونیم داره بگه برای خودش به عنوان ذکر کثیر تا خود راهش خدا باز کنه. میخوایم الان یه ذره کم کم وارد راهش بشیم. تسبیحات حضرت فاطمه چیه در اصل؟ تسبیحات حضرت فاطمه در واقع تجلی سوره توحیده. شما سوره توحیدو حالت ذکرش بکنی میشه تسبیحات حضرت فاطمه. سوره توحید رو اگر سورهش بکنی میشه سوره توحید. در اون مفاهیم رو بخوای سوره کنی میشه سوره توحید. بخوای ذکرش کنی میشه. بخواید میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. این در اصل میشه الله اکبر. الله الصمد. این میشه لا اله الا الله. لم یلد و لم یولد. میشه الحمد لله. لم یلد و لم یولد میشه الحمدلله. و لم یکن له کفوا احد میشه سبحان الله. حالا شما تو سوره مثلا تو تسبیحات اربعه میگید که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. سوره قل هو الله برعکس، قل هو الله رو داری میخونی انگار اونوری داری میخونی، توی تسبیحات حضرت فاطمه اونوری داری میخونی، دوباره انگار خود دقیقاً سوره قل هو الله رو داری میخونی، از بالا از سوره توحید داری از بالا به پایین میخونی. مسیر رشد میدونی که سوره توحید از بالا به پایین چیدمانش، ولی شما که پایین هستی میخوای راه بری باید از پایین بری بالا. ما میخوایم اجرا کنیم، اول باید ولم یکن له کفوا احد رو اجرا کنیم، بعد لم یلد ولم یولد رو اجرا کنیم، بعد الله الصمد اجرا کنیم، بعد قل هو الله احد اجرا کنیم. این سوره توحید چون بالا به پایین گفته شده، حالا موقعی که ما میخواییم را بریم از پایین بریم بالا، باید برعکسش رو بریم اونوری، باید بریم دیگه، پلکان پایینیه اونه. حالا تسبیحات حضرت فاطمه رو میخواییم بشناسیم، یه روشش سوره توحیده. چون سوره توحید رو بشناسی، انگار تسبیحات حضرت فاطمه رو تونستی ذکر بکنی. یعنی روش ذکر سوره تسبیحات ورود به سوره توحیده، شما بتونی وارد اوج توحید هستش. فکر نکنید اون چیزا کمه، درسته چند تا واژه است، ولی ابلیس خودشو کش چند هزار سال که این واژه هایش وقت به کار نره. الله اکبر کسی نگه، الله الصمد کسی نگه، الحمدلله کسی نگه، خوش خودشو کش که ملت آمون پرست بشن، ملت لات و هوبل و عزا بپرستن، ملت بنا اینجا چیزا رو به ملت بین شیطان پرست بشن، خوش کش به اینجا برسه دیگه. شما تو اینجا به اوج توحید میرسید، با ماجرای تسبیحات به این میرسیم. پس یکی از سرنخهای ورود به تسبیحات حضرت فاطمه سوره توحیده. سرنخ بعدی ورود به همین چهار تا موضوع هستش که حالا سه تاش در تسبیحات پررنگ هستش و محوری از بحث الله اکبر. ذکر کردن الله اکبر باید ببینید به چه صورتیه. شما یه موقعی واژه‌شو میگی الله اکبر، ذکر کنی یعنی که به این میخوای وصل بشی، یعنی چی کارش کنم، درد میکنه، یعنی چی بگم. همش چی بگمش نیستش، باید تو وجودت بیاد. حالا معانی ساده رو فعلا داریم میگم، باید شما تو وجودت خداوند اکبر باشه. شما یه موقعی هزار بارم ممکنه بگی الله اکبر، ولی خدا در وجود تو اکبر نیست، خدا بزرگ نیست، اکبر که خدا کبیرم نیستش، چه برسه حالا اکبر. خدا بزرگتر از خیلی چیزا نیست، خیلی چیزا ممکنه خدا بزرگتر باشن توی صفت تو قلبت. اون قلب ما مهمه، باید این معرفت وارد قلبمون بشه، تو قلبمون. بعد قلب وارد بشه میدونی چی میشه؟ قلب، رفتارهای شما به قلب شما ربط داره. یاد میکنید رفتارهای شما میشه صادره های شما، صادره های شما به قلبت ربط داره. شما خون اول میاد تو قلب، بعد تو بقیه بدنت میشه دیگه. اگر صادره های ما، اگر صادره های ما ذیل الله اکبر بشه، ما اونو ذکر کردیم. اگه نشه ذکر نکردیم الله اکبر. مگه این که میگه شما تسبیحات از حضرت فاطمه اگر بگی شما وارد ذکر حساب بشه، خدا بر شما صلوات جاری میکنه. روشش تحقق اینا در وجودمونه. تو سوره انسان میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. موقعی ذاکر و مذکور رو میگن بشناسیم، فرماید که آیا بر انسان یه زمانی گذشته که لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکوری نبوده. انسان یه دوره شیء بوده ولی مذکور نبوده. از یه زمانی به بعد آدم ها مذکور شدن، ولی یه چیزی بودن از یه جایی به بعد مذکور شدن. مذکور شدن یعنی چی شدن؟ یعنی جایگاه بهشون وصل شد، جایگاه دار شدن، در صدر مجلس قرار گرفتن. در صدر مجلس یعنی جایگاه خود دار. که وقتی خدا گفت من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم، آدم ها نکنی شندار شدن، نکنی الان فلانی یه آدمه مثل بقیه، یهو میشه رئیس جمهور، میشه جایگاه دار. نگاه تا دیروز جایگاه زیادی نداشت، یهو میشه جایگاه دار دیگه. شما تا دیروز چی بهش میگی، امروز چی دیگه بهش میگی؟ مذکور منظور اینجور چیزاست. اینجا حالا خداوند وقتی میگه منو ذکر کنید، یعنی بالاترین جایگاه وجود تو باید بدی به من. پس یکی ممکنه هی به زبان بگه الله اکبر، بگه الحمدلله، ولی بالاترین جا اینو ذکر نگرده باشه، یعنی این موضوع در بالاترین جایگاه وجودش قرار نگرفته باشه. در این صورت این فرد فقط قائله دیگه، ذاکر نیست، فقط اون بحث گفت. حتی نمیخوایم موضوع سخت کنیم، امیدواریم حضرت فاطمه همین قائل ما رو ذاکر حساب کنه، همین گفتن ما رو ذکر حساب بکنه انشالله. ولی حالا فعلا معرفتیشو میریم جلو. اهل بیت موقع محاسبه معمولا یه جور دیگه محاسبه میکنن، ساده محاسبه میکنن، ولی از نظر معرفتی باید سعی کنیم بذاریم معرفتمون رو دقیق کنیم. تو محاسبه انشالله با فضل و رحمت با ما محاسبه میشه، ولی تو معارف باید عدالت داشته باشیم. تو معارف باید ما هر چیزی بذاریم سر جای خودش. وقتی تسبیحات میشه ذکر، یعنی این که پس شما چه اتفاقی بیفته، خدا رو تو یک جایگاهی تو وجودت قرار بدی، تو قلبت. خدا وقتی انسان رو مذکور میکنه بهش جا میده، بهش جایگاه خاص میده. وقتی شما ذاکر بشی به خدا جایگاه بدی، مذکور میشی به تبعش. شما زمانی و آیه خیلی جا، آیه سوره انسانو یه دوره ما یک سال با دوستانمون بحث میکردیم، باهاش سفر میرفتیم، یه آیه خیلی عجیبیه. اغلب حرم های اهل بیت هم برید این آیه اول سوره انسان اونجا نوشتن، اغلب حرم ها هستیش. فما که هل اتا علی الانسان هین من الدر لم یکن شیئا مذکورا. انسان دوره بوده که مذکور نباشه؟ آره خیلی دوره بوده که مذکور نبوده. کی مذکور شده؟ وقتی ذاکر شد. انسان وقتی ذاکر شد مذکور میشه. اون یه شرط داره خدا، یه فذکرونی اذکرکم. انسان تا ذاکر، الان دیدی خیلی از آدمها انگار جایگاهی ندارن، پوچن. باهاشون هم صحبت رو متوجه پوچی میشی ازش. مثلا میفهمی که هیچ جایگاهی هم نداره. حالا غیر تواضعی که ممکنه یه موقع یکی خودش تواضع کنه بگه من جایگاه ندارم، یه موقع شما بعضی آدم‌ها رو نگاه می‌کنید می‌بینید جایگاهی در نظام خدا نداره. مثل شیطان هستن، خود شیطان هم جایگاهی داره. شیطان یک فرد مذکور نیستش که، جایگاهی نداره، همش تو خطا است، همش تو بدانه. این راهش ذاکر شدنه، باید برگرده. این اگر ذاکر بشه مذکور میشه، اگر برگرده از اون راه باید راهش حتما بره و ذاکر بشه. خدا جایگاه بهش نمیده ولی صحنه جلوش میذاره که ذاکر بشه. ذاکر بشه یعنی چی؟ یعنی خدا رو وارد قلبش بکنه. اگه این بتونه خدا رو وارد قلبش بکنه میتونه روش کنه. اگر این کارو نکنه نمیشه اصلا. آدمایی که این کارو بکنن هم رشدای سریع میکنن. دقت میکنی؟ حتی الان داره فیلم حضرت یوسف رو میده. حالا این قسمتاش خوب، حالا فیلم بیشتر زلیخا است تا یوسف، ولی اونجایی که داره مثلا زلیخا وقتی اینجاش درسته، این بحثش وقتی خدا رو وارد قلبش کرد خدا بهش جایگاه داد. وقتی خدا رو وارد قلبش کرد خدا بهش جایگاه داد. ما باید این کار، ذکر همین موضوعه. شما کم کم به یه جایی برسید محور بشه خدا. حالا خدا الله اکبرم نبود، کبیر باشد دقیقا، خدا بزرگ باشه. تونستی خدا اکبر بشه، مثل اون الله و احد میشه. یعنی بری به سمت احدیت خدا، نه واحدیت. توحید یه بحث، احدیت یه بحث دیگریه. حالا اینا سخته. قدم اول الله اکبر، حتی قدم آخر، چون تسبیحات حضرت فاطمه از بالا به پایین اونجوری داره گفته میشه. اول میگه الله اکبر بگو، بعد الحمدلله، بعد سبحان الله. ولی الله اکبرش سخته، الحمدللهش هم سخت باشه. سبحان الله رو باید داشته بشیم. باید ما وارد سبحان الله بتونیم بشیم. شما وارد یکیشم بشی خدا بقیه رو میبردت. این رحمت خداونده. نکنید ماها یکی از چیزهایی که براتون پررنگ باشه به خاطر این اسم این ذکر رو گذاشتن تسبیح. چرا نذاشتن تحمید؟ چرا نذاشتن تحلیل لا اله الا الله؟ چرا نذاشتن تکبیر، تکبیرات حضرت زهرا؟ اون رحمتشونه، این محبتشونه، این کار کردن. گذاشتن تسبیح. یه گفتن آقا تسبیح رو باید داشته باشید، چون اگه تسبیح نداشته باشید مشرک میشید. تسبیح نداشته باشید دیگه مشرک حساب میشید. قاتل میگه کف قابل قبول رو گذاشتن. تسبیح خیلی بالاسا، تسبیح خیلی، ولی یه کف قابل قبوله. یعنی یه کف قابل قبوله ما اینه که اهل تسبیح باید بشی. به خاطر این اسم این ذکر رو هم گذاشتن تسبیح، نذاشتن تحمید، تکبیرش سختش نکردن. گفتن آقا یعنی که تو وارد تسبیحش هم بشی قبوله، تو وارد تسبیحش هم بشی قبول هستش. حالا ما انشالله دیگه برای جلسه بعد کم کم یکی دو جلسه میخوایم یه ذره وارد این بحث بشیم. این قلقیه که اهل به دانگای نهایت میکنن. نگاه این بحث مهمه. شما میخوایم از اینجا به کی برسیم؟ به بیت برسیم. میخوایم به نور برسیم. هدف اصلی این جلساتمون چی بود؟ گفتیم معز زهرا. میخوایم وارد زهراییت بشیم. ناخودآگاه وارد تصویرات از زهرا شدیم. از اینجا دیگه به نور ربط داره. شما وارد اینجا بشی به نور میرسی. تو اینجا هم فهمیدیم که باید اینو ذکر کنیم. دیدیم خیلی سخته. خدا نمیده راحتش. گفت تسبیح هم بکنیم کافیه. یعنی ما قسمت سبحان اللهش هم ذکر کنیم کافیه. قسمت سبحان الله هم ذکر کنیم کافیه. سبحان الله یعنی چی؟ آیا فقط بگیم سبحان الله؟ مثلا میگه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. میگه این دیوارم داره خدا رو تسبیح میکنه. این داره چی میگه؟ میگه سبحان الله. مگه میگه نمیگه؟ بعضا تسبیح گفتنی نیست. بعد حالا این که به ما گفتن بگید، این یه نشانه است. میگه اینو بگید که اونو یادتون باشه. به چی قرار بکنید؟ خورشید داره تسبیح میکنه، ماه داره تسبیح میکنه، چی کار میکنه؟ اینا دارن تسبیح میکنن. تسبیح باید فقط گفتنی نیست. تسبیح یه کار انجام دادنیه. باید یه کاری رو بکنی. اسم اون تسبیحه. ذکر تسبیحات حضرت زهرا میشه چی؟ میشه که اهل تسبیح بشید. شما بشید جزء السابحون و السابحات، جزء اینا بشید. اینا جلو جلسه بعد یکی دو جلسه نیزه وارد بشیم. ما چجوری اینا بشیم؟ سبحان الله رو بگیم، ولی وقتی داریم سبحان الله میگیم همزمان تسبیح هم بکنیم. واقعا هم بگیم هم کارش انجام بدیم. هم بگیم هم کارش. نماز یکی از خوبیاش میدونی چیه؟ نماز هم گفتن هم یه کار انجام دادنه. نماز با دعا فرق داره. حالا بخاطر بعدن ارتباط این موضوع با نماز کم کم متوجه میشید. نماز خودش ذکره، نوعی ذکر کردنه. نماز هم کاره هم قوله. اصل نماز قوله یا فعله؟ فعله. شما وارد، شما سرتو بذاری رو مار، اسمش سجده است، ولی سبحان الله هم نگی. سرتو بذاری سجده. رکوع اون عمل است، نه اون ذکره. رکوع اون عمل است، نه اون ذکره. گفتن وقتی رفتی تو رکوع اینو بگید. رکوع اون عملشه. بلکه رکوع اون عمل است، ذکره نیستش. اون میشه ذکر رکوع. میگه لفظی که باید تو اونجا بگی. یا حالا تو اونجا چی بگم؟ این ذکر رو بگم. این دوتا چیز بوده شد. دوتا کده. دوتا کده رکوع و سجده. دوتا کد برای تسبیحه. به خاطر این به ما یاد دادم. وقتی رکوع میری بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی میری سجده بگو. پس این دوتا به سبحان، به تسبیح رب دارن. ما برای مسبح شدن نیاز به رکوع و سجده داریم. باز به رکوع سجده بر راکع و ساجد بشیم. این حالا ایشالله کم کم واردش خواهیم شد. ما وارد این میشیم که ما چجوری مسبح بشیم. چرا اینو وارد میشیم؟ چون اگر اینجوری بشیم میتونیم وقتی تسبیحات از زهرا رو میگیم وارد تسبیحات ایشون بشیم. چرا این کار رو بکنیم؟ چون اگه این کار رو بکنیم ذکر کسی حساب میشه. اگه این کار رو بکنیم صلات خدا بر ما جاری میشه. اگه اینجوری بشه ما از ظلمات به سمت نور خارج میشیم. ما میریم به سمت نور. پس وارد بیت میشیم. وارد اونجایی که میخواستیم میشیم. گفتیم ما دنبال حضرت فاطمه میگردیم. انشاءالله خداوند توفیق بده همه ما وارد بیت الزهرا بشیم. وارد حضرت زهرا در عالم بیت دارن. حتما یه خونه ای دارن. همه اهل بیت علیهم السلام بیوت دارن. 5 تن اختصاصی بیوتشون. اونا 5 تن بیوت اختصاصی دارن. به قبرشون ربط دارن. ولی بیتشون قبرشون نیستش. ولی از بیتشون به قبرشون ارتباط وجود داره. مثل کعبه و بیت المعمور چجوریه؟ یه کعبه اینجاست، یه خونه است، یه چارچوب است، یه مربعه، به یه جایی وصله. قبر اهل بیت هم یه مستطیله. بعد اونجا اگه اون مربع است قبر اهل بیت هم میشه زری. حالا زری ها رو مربع میسازن، حالا مستطیلش شاید چیز تواجه بعضی مستطیل میسازن، اون شبیه و قبر بسازن دیگه. مثلا اون میشه مستطیل، مثل قبر امام حسین حالت مستطیله. این به یه جایی وصله. به کجا؟ به بیت الحسین. کعبه به یه جایی وصله، به بیت الله، به بیت المعمور وصله. اینجا هم قبر اهل بیت به بیتشون وصله، قبرشون به بیتشون وصله. به خاطر اینجام میری تو قبرشون، میری سمت حریم اونها، اگر اجازه بدن میتونی وارد بیتشون هم بشی، اون اجازه میخواد. حتی وارد این قبرشون هم شدن اجازه میخواد، اون که دیگه جای خود داره. ورود به اونجا به همشون اذن میخواد. این بحثا همه بهانه یه برای اینکه بتونیم وارد بیوت اهل بیت بشیم. ما باید بتونیم وارد بیتشون بشیم، اهل البیت بشیم. ما باید بتونیم خودی بشیم. بعد ما باید خودی بشیم. تسبیحات حضرت فاطمه میتونه ما رو وارد بیوت این بزرگواران بکنه. وارد این بزرگواران بشه، بیوتی که خداوند اذن داده که رفعت پیدا کنه. بیوتی که اذن داده رفعت پیدا کنه. این جلسات میاد، کلا مراسمات میری، خودتون تو خلوتتون صحبت میکنید. تسبیحات از زهرا رو دارید میگید. دیگه از این بعد با توجه بگید. این چند شب خصوصا تا فاطمی اولا مونده نمازها رو بسیار دقت کنید. و نمازها بسیار مهمه. و توی نمازها بعدش حتما تسبیحات از حضرت فاطمه رو بگید، با دقت بگید. دقت بگید. حتی تو لفظش هم سعی کنید با تون 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 نیازیست بگید. بعد با یه شمرده شمرده اونم یه کاره. یه کار کار بسیار مهمی هم هستش. که باید سعی کنید انجام بدید. اینا همش بهانه‌ایه که بتونیم وارد بیوت اهل بیت بشیم، این اجازه رو بگیریم که وارد بیوت اهل بیت بشیم. یک کد آخرم خدمتتون بگم، سعی کنید توی این مدت، چون هدفمون ورود معیت و ورود به بیوت هستش، کلا نمازهاتونو توی حرمها بخونید. نمازهاتونو تو حرم بخونید. چجوری تو حرم بخونید؟ حداقل از نظر فکری تو حرمها باشید. فکری، ذهنی، حال و هوا تو حرمها باشید. خوبه توی مدینه هم بخونید. خدا به حضرت موسی گفت اقم الصلاة لذکری، نماز بخون. اصلا اگه اقامه صلات کنیم میای دوباره تو همین صحنه. آیا ما میتونیم با نماز بریم توی اون صحنه ها؟ آیا میشه با نماز رفت داخل این سری صحنه ها شد؟ اون قطعا شدنیه. آیا با نماز میشه رفتش مدینه؟ حداقل فکری بریم. با نماز میشه رفت تو مدینه سال 11 هجری، نه مدینه الان. برید تو اون زمان، برید در اون شب، در اون شبی که قرار بود دفن بشه حضرت فاطمه. تو نمازا تو اون حال هوا بخونید خوبه. نماز در اون حال هوای مدینه اون سال. اون سال تو روایات خیلی داریم در مورد کسانی که حضرت فاطمه رو تشییع کردن، دفن کردن، نماز برایشون خوندن. خیلی روایات داریم در مورد شأن این افراد که شأن بالایی هستش. ما هم سعی کنیم نمازامونو وصل به اون نمازا بکنیم، نمازای در اون بیت. هرچی اونجاها بخونید بهتره، هرچی نمازامون حالا هوا. اصلا نماز هدفش همینه. نماز هدفش اتصال به بیوته. آخرشون ما اسم نماز هدفش اتصال بیوته. به خاطر این شما به سمت بیت الله نماز میخونی، بیت الله محور بیوت هستش. در واقع همه بیوت باید، چون نظام توحید وجود داره، به بیت الله وصلن. نماز رو یه جوری بخونیم که انشالله وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام بشیم، وارد بیت الزهرا بشیم. بدیم به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم.
آمین. سلام. آمین.